أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه بحث درباره اقل و اکثر و اقل و اکثر غیر ارتباطی یا اقل و اکثر استقلالی، عرض کردیم که هم در اقل و اکثر ارتباطی و هم در اقل و اکثر استقلالی اصل براءت جاری است، شرطی که دلیل نقلی اماره شرعی نداشته باشیم. حالا این نکته رو میخواهیم اضافه کنیم و اون این است که در اقل و اکثر استقلالی که نسبت به اکثر اصل جرم، این در صورتی است که استصحاب جاری نباشد، و الا اگر استصحاب جاری باشد نوبت به جریان اصل براءت نمی رسد، به خاطر اینکه استصحاب ارشی الاصول و فرشی الامارات است، درجهش از اصول عملیه بالاتر و از امارات درجهش پایین تر. پس اگر شما در اقل و اکثر استقلالی شک داشته باشید و در اونجا استصحاب جاری باشد نوبت به اصل براءت هم نمی رسد. مثلا ما می دانیم که دو روز روزه، بله می دانیم که نذر کرده ایم سه روز روزه بگیریم، حالا دو روزش رو قطعی است که گرفتیم، شک داریم در اینکه آیا روز سوم هم روزه را گرفته ایم یا نگرفته ایم. خب این اقل و اکثر استقلالیه یا غیر ارتباطیه، و حالا شک داریم در باره روز سوم که آیا روزه گرفته ایم اون روز را یا نگرفته ایم. اینجا شما نمیتونید اصل براءت جاری بکنید، برای خاطر اینکه شما استصحاب دارید، اینجا شک دارید اون روز سوم روزه گرفته شده یا روزه گرفته نشده. خب استصحاب میکنید عدمش را، اصل این است که اون روز من این روزه را نگرفته باشم، بنابراین نمیتونید اصل براءت جاری بکنید، حتما باید در اینجا استصحاب جاری کنید، ولو اینکه شک شما در اقل و اکثر استقلالی هست. خب این درست مثل اینه که شما نذر کردید یک روز روزه بگیرید، حالا شک دارید اون یک روز رو روزه گرفتید یا نگرفتید، نمیتونید اصل براءت جاری کنید، باید استصحاب جاری کنید. خب وقتی هم اقل و اکثر باشه همینطوره، دو روزشو قطعا گرفتید، اون روز سوم نمیدونید گرفتید یا نگرفتید، نمیتونید اصل براءت جاری کنید، حتما باید استصحاب عدم اون صوم اون یک روز رو جاری بکنید. بنابراین درسته که در اقل و اکثر استقلالی وقتی شک در اکثر دارید باید به اصل براءت رجوع کنید، ولی کلیت نداره. در صورتی که استصحاب جاری باشه، استصحاب مانع می شود از اجرای اصل براءت. اما اگر مثلا شما شک دارید که 1000 تومان بدهکارید یا 1500 تومان بدهکارید، خب اینجا نسبت به اکثر اصل براءت رو جاری می کنید. اما مثلا فرض کنید که می دونید که شما 1500 تومان بابت زکات بدهکار بودید و یقین دارید که 1000 تومانش رو دادید، در اون 500 تومانش شک دارید، خب بازم نمیتونید اصل براءت جاری کنید. اصالت عدم، استصحاب عدم نسبت به اون 500 تومان جاری میشود و بنابراین باید اون 500 تومان را هم ادا کرد. این یه نکته هست که در اینجا لازم بود که تذکر بدیم و عرض بکنیم. یه نکته دیگری هم هست از مرحوم فاضل تونی. تون کجاست؟ بله،
کشور خارجی تونس، طرف تونس، تونس نیست؟
بله، این یک شهری بوده در خراسان، منتها بعد آمدن دیگه اسمش را عوض کردن، اسمش گذاشتن فردوس. فردوس همون تون سابق هست. عرض کنم حضورتون که حالا فاضل تونی برای اجرای اصل براءت دو تا شرط ذکر کرده، ما باید همین بحث بشیم و شرایط جریان اصول عملیه را بیان کنیم. مثلا احتیاط یک اصل، شرطش چیه برای جریانش؟ یا مثلا اصل براءت، استصحاب، تخییر، میخوام اصل جاری بکنیم، شرط جریان این اصول چیه؟ بحث مهمیه که این شرایط رو باید بیان بکنیم. منتها مرحوم فاضل تونی خودش یک مقوله دیگری مطرح کرده راجع به اجرای اصل براءت. ایشون میگوید که اصل براءت در جایی جاری میشه که اجرای این اصل سبب اثبات یک حکم دیگری نشود. یه شرطش هست که سبب پدید آمدن یک حکم دیگری این اصل براءت ما نشود. مثلا اگر شما در مورد علم اجمالی شبهه محصوره، اگر در یک طرفش آمدید اصل براءت جاری کردید، این اصل براءتی که این طرف جاری می کنید سبب میشه اثبات یک حکمی برای اون طرف. مثلا دو تا ظرفه، نمیدونیم این شرابه یا اون شرابه. خب حالا اگر شما نسبت به این اصل براءت جاری کنید، وقتی نسبت به این اصل براءت جاری کردید و مثلا گفتید این مباهه، نتیجه میشه که اون یکی دیگه قطعا حرامه. پس جریان براءت در این طرف سبب اثبات یک حکمی می شود برای اون طرف. میگن این اصل براءت در اینجا جاری نیست، نمیتونید اینجا اصل براءت جاری کنید، چون اینجا که اصل براءت جاری کردید دیگه باید بگید حتما اون شرابه و حرمت داره شربش. خب فرمایش درستی هم هست، برای خاطر اینکه این میشه اصل مثبت، یعنی این اصل براءتی که اینجا جاری کنید میشه مثبت یک حکمی برای اون طرف، پس نباید اینجا اصل براءت جاری کنید، بلکه باید نسبت به هر دو طرف این علم اجمالی اجتناب کنید و احتیاط کنید، نه این طرفش اصل براءت جاری میشه نه اون طرفش. برای اینکه در هر طرفی اصل براءت جاری کنید حکمی ثابت میکنه برای اون طرف و این صحیح نیست. این یک شرطه که جناب ایشون بیان کرده. شرط دومش اینه که اجرای اصل براءت در یک موردی نباید موجب ضرر به یک شخص دیگری بشود. یعنی شما اصل براءت برای خودتون جاری می کنید و خودتون رو تبرئه می کنید. اصل براءت معنیش همینه دیگه. ما وقتی اصل براءت جاری می کنیم در حقیقت خودمون رو تبرئه می کنیم، اما ما خودمون رو تبرئه می کنیم یکی دیگر رو گرفتار می کنیم، به دیگری ضرر می زنیم. این درسته که ما با یک اصلی خودمون رو تبرئه کنیم، آزاد کنیم، یکی دیگر رو گرفتار بکنیم. آیا این درسته؟ بله. گفت که میخواستن مرده رو غسل بدن بلد نبودن، یکی رو پیدا کردند گفتن این حتما بلده. بله، اونا مثلا اشاعری بودن، این دهاتی بود، گفتن این دهاتی بلده غسل میت بده. بله، این بیچاره هم بلد نبود، ولی گفتن مگه میشه دروغ میگی، حتما بلدی. گفت خیلی خوب، حالا بریم غسلش بدیم. بله، بعد میگفت حالا آب، شما آب بریزید، منم بله دعاشو من میخونم، آب بریزید. بله، اونا آب میریختن، اونم به اون میت میگفت که بله، به خودش میگفت، به میت هم میگفت، به خودش هم میگفت، میگفت گیر افتادم من، خلاص شدی تو. بله، حالا این به عکسشه، این میخواد خودشو از گیر خلاص کنه، بله دیگری رو گرفتار میکنه. حالا این درسته که این اصل براءت ما رو تبرئه بکنه و یکی دیگری رو به دام بیندازه و گرفتار بکنه. حالا میشود چنین اصلی رو در موردی جاری کرد؟ مثلا در مثال بهتر مطلب روشن میشه. یکی میاد یه شخصی رو مثلا محبوس میکنه، گرفتارش میکنه، بر اثر محبوس شدن این مثلا ماشین اونو دز میبره یا اسبش مثلا فرار میکنه. خب حالا ایشون که اینو حبس کرده شک میکنه که آیا من نسبت به اون اسبی که فرار کرده یا اون ماشینی که دزدیده شده، آیا من ذمه ای دارم یا ذمه ای ندارم؟ حالا میاد اصل براءت جاری میکنه. نه، اصل اینه که من نسبت به اون بری و ذمه هستم. خب وقتی این اصل رو جاری میکنه، ضرر میخوره به این بیچاره بیگناهی که تو گرفتارش کردی، تو او رو مثلا به حبس انداختی. پس از اصل براءت نسبت به خود من موجب ضرر میشه به اون شخص دیگر، پس من نمیتونم در اینجا اصل براءت جاری بکنم. بله درسته، من سبب مباشر نیستم برای دزدیده شدن اون ماشین یا فرار کردن اون اسب، من سبب مباشر نیستم، فاعل مباشر نیستم، ولی فاعل تسبیبی هستم. یعنی من سبب شدم که این گرفتار بشه، در نتیجه اسبش فرار بکنه، من میشم فاعل تسبیبی. آیا فاعل مباشر فقط مسئول در برابر فعل خودش، یا فاعل تسبیبی هم مسئوله و نمیتونه برای خودش اصل براءت جاری بکنه؟ مثلا یکی رو هلش بدیم تو آتش، آتش او رو بسوزونه. درسته سوزنده این که هلش میده نیست، سوزنده آتشه، ایشون هل داده، آتش سوزنده اون رو، آیا مسئولیت داره یا نداره؟ حالا میتونه اصل براءت جاری کنه، بگه نه من که نسوزندم، آتش او رو سوزنده، چه ربطی به من داره، پس من گناهی نکردم. مثلا یا مثلا عرض کنم حضورتون که تیر میاندازه، با تیر یکی رو میکشه، تیر او رو میکشه، ایشون که نمیکشه، تیر او رو میکشه، ایشون فاعل مباشر نیست، فاعل تسبیبیه. حالا میتونیم بگیم که ایشون هیچ مسئولیتی نداره؟ بله، عذرشم اینه که بابا من که نکشتم، گلوله او رو کشته، چه ربطی به من داره؟ من او رو نسوزندم، آتش او رو سوزنده، چه ربطی به من داره؟ یا او رو هل داده توی دریا، دریا غرقش کرده، حالا میگوید که من که او رو نکشتم، دریا غرقش کرده. بله، یا مثلا حضرت یونس رو انداختن توی دریا، اون ماهی، بله اون ماهی که نبود، بله معلومه که چی بود، که یه آدمی رو تونست ببلعه، نهنگی بود که یونس رو بلعید و تو شکمش هم نگه داشت مدتی. این بیچاره دیگه نگهبان حضرت یونس بود تو شکم خودش. خب حالا اونا که او را به دریا انداختن بگن ما که تقصیری نداریم. بله نهنگ او را بلعیده، چه کاری به ما داره، چه ربطی به ما داره؟ خب آیا فقط فاعل مباشر مسئولیت دارد در برابر فعل خودش، یا فاعل تسبیبی هم مسئولیت داره در برابر فعلی که انجام میدهد؟ نمیتونیم بگیم فاعل تسبیبی مقصر نیست. البته یه بحثی هم در علم کلام مطرحه که آیا فقط انسان در مورد فعل مباشر مختاره؟ اونا میگن فعل مولد، اصطلاح کلام فعل مباشر و فعل مولد. فعل مباشر اونه که انسان خودش بلا واسطه فعل انجام میده، اون میشه مباشر. فعل مولد همون فعل تسبیبیه، بله، که واسطه اون کار رو انجام میده. ایشون اون واسطه رو سبب میشه، ولی خود اون ثمره ای که واسطه داره واسطه نمیشه. خب حالا آیا انسان فقط در مورد فعل مباشر مختاره و اختیار داره و در مورد فعل مولد، افعال تولیدی، آیا اختیار داره یا نداره؟ اگه گفتید اختیار نداره مسئولیت هم نداره، اگه گفتید اختیار داره مسئولیت هم داره. متاسفانه عده‌ای از متکلمین که ظاهراً اشاعره هم باشن، اینا نظرشون اینه که بله انسان نسبت به فعل مولد اختیار نداره، تکلیفی هم نداره، فعل مباشر فقط. البته اونا که همه رو اختیار در کلان سلب میکنن. پس گروه دیگری غیر از اشاعره که اختیار را در مورد فعل مباشر قبول میکنن، ولی در مورد فعل مولد که همون فعل تسبیبی باشه در اون مورد دیگه اینها اختیار را قبول ندارند. ولی این خلاف بداهت عقل، نه عقل این مطلب را قبول داره و نه شرع مقدس این مطلب را قبول داره. عقلا هم قبول ندارند. یعنی عقلا در مورد افعال تولیدی یا تسبیبی مدح میکنن، ذم میکنن. اگر عرض کنم حضورتون که یکی از راه فعل تولیدی یک خدمتی به یکی کرد، مثلا داشت از گرسنگی میمرد آب بهش داد، خب آب باعث حیات او میشه نه ایشون، مع الواسطه فعل مال ایشونه، بلا واسطه فعل مال آبه. خب حالا اگر کسی آب داد به یک کسی و او را از مرگ حتمی نجات داد، آیا عقلا او را مدح می کنند یا مدح نمی کنند؟ بله مدح عقلا داره، میگن این خدمت کرده، کار خیر انجام داده. و همینطور اگر کسی از راه فعل تولیدی لطمه ایزد به دیگری، مثلا انداخته او رو تو آتش، آتش او رو سوزنده، حالا عقلا ملامتش میکنن، مذمتش میکنن، میگن شما این رو سوزندی، شما این رو هلاک کردی، پس عقلا مدح میکنن در برابر فعل تولیدی و همچنین ذم میکنن در برابر فعل تولیدی. عقل هم حکم میکنه به این که فرقی نمی کنه حکم فعل تولیدی باشه یا فعل مباشر باشه، فعل فعل همین شخصه، منتها گاهی بلا واسطه هست میشه فعل مباشر، گاهی مع الواسطه هست میشود فعل تولیدی. پس عقل هم فرق نمیذاره، قطعا شرع هم فرق نمیذاره بین اینها. بله، چه فرق میکنه؟ یکی با تیر میزنه یکی رو میکشه، یکی چه کار میکنه؟ با دندونش او رو میکشه مثلا. یه وقت میگه تیر او رو کشته، اینجا ممکنه بگه بابا من که نکشتم، دندونم او رو کشته، به من چه ربطی داره؟ اگرم مؤاخذه داره دندون من مؤاخذه داره، خودم که مؤاخذه ندارم. بله، به قول استاد مطهری میگن که کسی خیلی دلش میخواست که در جهاد شرکت کنه، خیلی آرزومند بود، همش التماس میکرد منم ببرید در جهاد شرکت بکنم. بالاخره وقتی بهش گفتن که ما فردا پیش از طلوع آفتاب، بلکه پیش از طلوع فجر داریم حرکت میکنیم بریم برای جهاد، شما هم بیا. گفت چشم، میام، خدا پدرتون بیامرزه، بنا هم خبر کردید. اتفاقا همون شب خوابش برد، وقتی بیدار شد آفتاب هم طلوع کرده بود، نرسید. اونا هم رفتن و برگشتن و اینم اومد و گفت من بیچاره بیدار نشدم، از این سعادت عظما محروم شدم. گفتن خیلی خوب، حالا محروم شدی قابل علاجه، ما یه اسیری گرفتیم از کفار آوردیم، شما این شمشیرم بگیر برو اون اسیر رو بکش، ثوابی هم گیره تو بیاد. شمشیر رو گرفت رفت اون جایی که اون اسیر رو بسته بودن، بیچاره دست و پاش هم بسته بودن، شمشیر بهش دادن گفتن برو اینم بکش تو، ثوابی هم تو ببر. شمشیر رو گرفت و آورد بالای سر اسیر، تا اومد اسیر یه تشری بهش زد، یه نهیبی کرد، هم ترسید خورد زمین. بعد اون اسیر هم همینجوری با سینه خودش اومد و افتاد روی این، با دندونا شروع کرد رگهای گردنش رو بریدن که اینو بکشه. اون حضرات دیدن که این رفت نیومد، معطلی نداشت، شمشیر که داشتی، اسیرم که دست و پا بسته بود میکشتی میامدی، چرا اینقدر طول کشید؟ وقتی اومدن دیدن که او اسیر داره اینا با دندوناش میخواد رگهای گردنش رو یکی یکی پاره کنه و اینو بکشه. ولی چون در عمرش این چیزا رو ندیده بود، تشری اون زد ترسید خورد زمین. خب حالا دندونش این کار کرده، تقصیر اونه، حالا دندوناشو مثلا بکشید. نه، فرقی میکنه، عقلن شرعن اقلاعن فرقی نیست، میان افعال مباشر و افعال تولیدی فرقی با هم دیگه نداره. حتی عرض کنم حضورتون که یکی آمره به اون دیگری دستور میده شما بکش، مثلا فرمانده دستور میده به مأمورینش اینو بکشید، آمره، مباشر نیست، آیا این مقصره یا مقصر نیست؟ قاتل اونه، اینم آمره، اینم امر کرده. الان ظاهرن در قوانین ما اون قاتل که فعل مباشر انجام داده اونو محکوم به اعدام میکنن، آمر را محکوم به حبس ابد میکنن. اون وقت اون فاعل مباشر نمیتونه بگه که این دستور داد من چه کار هستم، نه، ایشون قتل کرده و باید مجازات بشه. اونم که امر کرده بله اونم میگن باید حبس ابد، برای او دیگه اعدام قائل نیستم. به هر حال عرض کنم حضورتون که فاعل مباشر که قطعا مقصره، فاعلی هم که مباشر نیست فعلش فعل تولیدیه، اونم اگر کار خوب بوده پاداش داره، اگر کار بد بوده مذمت داره و عقاب داره. بله، بنابراین فاضل تونی میگوید که شما میتونید اصل براءت جاری بکنید در جاهایی که مجرای اصل براءته، به شرطی که اجرای این اصل براءت موجب ضرر به دیگری نشود. اگر موجب ضرر شد برای دیگری، این اصل براءت را نباید جاری بکنید. مثالش هم همین هایی که عرض کردم، مثلا ایشون رو میبندن اسبش فرار میکنه، یا ماشینش رو میدوزن مثلا، و از این قبیل. حالا این کسی که اینو بسته نمیتونه اصل براءت جاری کنه نسبت به ضمانت اون اسبی که برده شده یا اون ماشینی که دزدیده شده، نمیتونه اصل براءت جاری بکنه، چون اگر اصل براءت جاری بکنه به این بیچاره ای که محبوس بوده و مانع داشته به این ضرر میخوره، بنابراین اصل براءت جاری نمیشه. خب این مطلبی که فاضل تونی راجع به جریان اصل براءت مطرح کرده سر از قاعده لا ضرر در میاره. میگن مادر به بچهش گفت قربان چشم بادومی تو، بچه‌م بهانه گرفت گفت من بادام میخوام. حالا جناب فاضل تونی مسئله ضرر را در اینجا مطرح کرده که اگر اصل براءت شما موجب ضرر به دیگری میشود، شما نمیتونید اصل براءت جاری بکنید. لذا این فرمایش ایشون حضرات اصولیین را به یاد قاعده لا ضرر انداخته و یک بحث مستوفایی در باره قاعده لا ضرر مطرح کرده که انشاءالله بعدن بهش میرسیم. حالا در شرایط اجرای اصول عملیه که ما احتیاط داریم، براءت داریم، عرض کنم که استصحاب داریم، تخییر داریم، اینا باید راجع به شرایطشون بحث بکنیم، ببینیم کجاها جاری میشه یا کجاها جاری نمیشه. مقدمتا این فرمایش مرحوم آخوند رو درباره احتیاط عرض میکنیم. ایشون میفرمایند که عمل احتیاط، اینکه شما بخواهید احتیاط کنید، یکی از اصول عملیه احتیاط، بخواهید احتیاط بکنید، فرمان فلا یعتبر فی حسنه شیء اصلا، در حسن احتیاط هیچ شرطی معتبر نیست، چون احتیاط الاحتیاط و سبیل النجات، ایشون هم طالب نجاته، بنابراین میخواد از راه احتیاط هر گونه بار مسئولیتی ولو احتمالی از گردن خودش برداره. علاهازا میفرمایند که لا یعتبر فی حسنه شیء اصلا، بل یحسن علی کل حال، احتیاط در هر حال خوبه و پسندیده هست، الا یک استثناء هم داره، اون کجاست؟ الا اذا کان موجبا لاختلال نظام، اگر این احتیاط باعث اختلال نظام بشود. یعنی ما اینقدر شب و روز سرگرم و گرفتار احتیاط بشیم از تمام زندگیمون باز بمونیم، مردم هم همه بخوان احتیاط بکنن، همه از زندگیشون باز میمونن. نونوا میخواد احتیاط کنه، دیگه نونوایی نمیکنه. قصاب میخواد احتیاط کنه، دیگه به قصابیش نمیرسه. نمیدونم مکانیک میخواد مثلا احتیاط کنه، دیگه به کارای مکانیکیش نمیرسه. طلبه میخواد احتیاط بکنه، دیگه به درسش نمیرسه. شب و روز باید احتیاط بکنه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی که واقعا مربی خوبی بود برای طلاب در تهران. بله، خیلی خوش مشرب بود، خیلی خوش محفل بود. بله، گهگاهی بنده را هم دعوت میکرد در فیلم مدرسه شون برای طلابشون صحبت میکردیم. ایشون میفرمود که من طلبه ای که بخواد شب چهارشنبه بره مسجد جمکران یا مثلا فلان شب جمعه بره حضرت عبدالعظیم یا مثلا بره زیارت حضرت معصومه سلام الله علیهما، این طلبه به درد من نمیخوره. من طلبه ای میخوام که واقعا درس خون باشه، تقوا داشته باشه، درس خون باشه. اما اگر بخواد به این مستحبات بپردازه و هیچ مستحبی رو ترک نکنه، این دیگه به درد کار من نمیخوره. من همچون طلبه ای نمیخوام و اینو نمیپذیرم. بله، میگفت که وقتی طلبه گزینش میشه، آخرین مرحله گزینشش اینه که من خودم اون طلبه رو ببینم، صحبتی با او بکنم، ببینم اصلا این ریخت شکلش برای آخوندی خوبه یا نه، قالبش قالب آخوندی هست یا نیست. میگم اینه دیگه من باید تشخیص بدم. مسئولین گزینش دیگه این چیزها رو نمیتونن تشخیص بدن. به هر حال ایشون میفرمود که من طلبه این چنینی نمیخوام، من طلبه میخوام که متقی باشه و درس خونم باشه، شب جمعهش هم مشغول مطالعه بشه، جمعهش را هم از ضروریاتش که تمام شد مشغول کارش بشه، مشغول مطالعهش بشه. من همچون طلبه ای رو میخوام و اینها رو انتخاب میکنم. بله، یه خاطره کوچیکی هم ازش عرض کنم و عرضم تمام. گفت که خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم آقا انسان چرا نوه رو از فرزند بیشتر دوست میداره؟ شون گفتن که خودتون بگید، چرای این رو خودتون بگید. گفتم آقا علتش اینه که خدای متعال می فرماید که بله ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، فرزند دشمنه، فرزند فرزند دشمن دشمنه. خب انسان دشمن دشمن رو دوست می‌داره، علتش اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آله الطاهرین.